أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که سلام علیکم اگر بعد از آنی که دعوایی طرح میشه و مدعی بیانه اقامه میکند و حاکم هم به استناد او حکم میده و فیصله پیدا میکند، دعوا، مخاصمه، مدعا علیه بعد اقامه بیانه میکنه، امری که مدعا علیه بود عرض کردیم روز چهار شنبه ادعا میکند که این خانه مال من بوده و اقامه بیانه میکند. گفتیم این سه صورت داره. یه وقت هست که ادعا میکند که فعلا روز چهار شنبه این خانه مال منه و اقامه بیانه میکنه، این دعوا مسموع است، هیچ ربطی هم با دعوای قبلی و حکم قبلی نداره. احتمال میدیم بعد از آنی که اون دعوا تمام شد، خانه رو تحویل زید دادیم، مجدد امر رفته ازش خریده است، تو همین چند روز خریده مالک شده، پس احتمال این هست. با توجه به این احتمال دعوا مسموع است، بیانه مقبول است و حکم به نفعش داده می شد، خانه را از زید می گیرن تحویل امر می دن. این صورت اشکالی نداره. صورت دوم این بود که می گفت همون موقع خانه مال من بوده، دعوا ولو الان دعوا حادثه است و بعد از اقامه حکم و اجراء حکم داره بیانه میاره، اما دعوا مال اون روزه، میگه روز شنبه مال من بوده و بیانه هم میگن روز شنبه این مالک بوده. اینجا در حقیقت این ادعا و این بیانه ظرفش میاد از روز چهارشنبه به روز شنبه، پس مثل این میشد که روز شنبه یک بیانه ای اقامه شد که این خانه مال زید است، یه بیانه ای هم مثل این که روز شنبه اقامه شده ولی اون چهارشنبه است، اما ادعا مال اون روزه، بیانه هم اون روز رو میگه، یه بیانه هم در حکم این است که روز شنبه اقامه شده و میگه این خانه مال امر است، تعارض میشه بین دو تا بیانه. اینجا گفتیم دو قول هست. مرحوم شیخ قائل است که بیانه داخل مقدم است، یعنی ذلیت، و در روز شنبه ذلیت کی بود؟ امر. بیانه او مقدمه، بنابراین عرض کنم که ینتق از الحکم، حکم به استناد بیانه زید داده شده بود، اون حکم نقض میشه و ترد العین از زید به امر، ینتق از و تعاد، حکم نقض میشه عینم برمیگرده. این نظر مرحوم شیخ. مرحوم صاحب مسالک هم همین نظر رو داره، میگه حکم نقض میشه و عین بر میگرده. ایشون هم رو همون مبنا که تقدیم بیانه داخل و خارج میزان رو اون میگیره، منتها اختلافی که بین نظر مرحوم شیخ و صاحب مسالک هست این است که مرحوم شیخ میگفت بیانه داخل مقدمه، ایشون فتواشون این است که بیانه خارج مقدم است. توجه فرمودی؟ منتها زمان اخذ تشخیص بین داخل و خارج رو اون زمان روز شنبه نمیگیره، زمان طرح دعوا، توجه فرمودین، بلکه زمان تعارض میگیره. اون وقتی که اقامه بیینه شد و معارضه پیدا شد، حالا معارضه است و باید حالا ببینیم داخل و خارج کیه. روز چهارشنبه که اقامه بیینه کرد امر که خانه مال منه، این روز روز معارضه است، باید ببینیم دو تا بیینه با هم تعارض میکنن، ببینیم بیینه کدوم داخله، بیینه کدوم خارجه، و نظر ایشون این است که بیینه خارج مقدم است. در این معارضه روز چهارشنبه ملاک باشد، ذی امر یدش ید خارجه، بیینش بیینه خارجه، چون ذلیت نیست. خانه رو اون وقت ازش گرفتن دادن به زید. پس مبنای نظر مرحوم شیخ و شهید یکیه، مبنا این است که تقدیم بیینه خارج و داخل رو این مبنا باید حساب کنی، و اختلاف نظر دارن. شیخ میگه بیینه داخل مقدم است، ایشون میگه بیینه خارج مقدم است. منتها زمان تشخیص خارج و داخل رو فرق گذاشتن. مرحوم شیخ اندت دعوا میگرفت خارج و داخل رو، بیینه امر بیینه داخل بود، میگفت مقدم است. مرحوم شهید زمان معارضه رو میزان میگیره برای تشخیص خارج و داخل که روز چهارشنبه است، و نظرشون اینه بیینه خارج مقدم است. خب بیینه امر بیینه خارج است، هر دو میگن بیینه امر مقدمه، یکی میگه چون خارج است، یکی میگه چون داخل است، منتها به اختلاف زمان عرض کنم که تشخیص خارج و داخل. خب اینم یک قول که هم مرحوم شیخ فتوا داد هم مرحوم شهید، گفتن که ینتقض الحکم، بیینه امر مقدمه و حکم نقض میشه و خانه رو برمیگردونیم به امر. قول دوم قولی است مرحوم صاحب شرایع داره، فرماد ول اولا انه لا ينقض، اولا این است که حکم نقض نمیشه، وجهش خود ایشون نگفت. مرحوم صاحب عروه ایشون هم نظرش مثل مرحوم شهید است، مثل مرحوم محقق است، و وجه براش میارد، لعل وجهی که نظر مرحوم محقق بوده همین نظری است که وجهی است که سید می‌فرمود. اینا مبنا رو باز همین می‌گیرن که باید بر اساس تقدیم بیینه داخل خارج حساب بکنیم، ببینیم کدوم خارجن کدوم داخله. فتوامون این است که بیینه داخل مقدمه ای خارج، رو همون مبنا باید حساب بکنیم. و مرحوم سید فرماد ولو این که این بیینه بعد اومده، همینجور که عرض کردید، اما چون میگه ادعا میکند ملکیت سابق را نه لاحق، میگه همون روز شنبه مال من بوده و بیینه اقامه میکنه، و ایشون نظرشون این است که بیینه خارج مقدم است و میزان را اون موقع میگیره، حین دعوا. در حین دعوا مدعی زید بود بیینه داشت، مدعا علیه امر بود بیینه اقامه کرد. بیینه کدوم بیینه داخل است؟ بیینه امر. بیینه زید بیینه خارجه. مرحوم سید فرمود طبق مشهور بیینه خارج مقدم است، پس بیینه زید مقدم است، چون اون بیینش بیینه خارجه، ذریت نیست، در اون روز ذلیت امر بود. پس رو همین مبنا حساب میکند و بیینه خارج رو مقدم میدارد. اون موقع حین دعوا بیینه زید بیینه خارج بود و قولش مقدم است، بنابراین قول زید مقدمه. حکم حاکمم بر اساس همین بیینه‌ای که بیینه زید بوده داده شده، پس حکم صحیحه. این بیانه امر دیگه پذیرفته نیست، بنابراین بیانه زید مقدم میشه در تعارض، حکم بر همون اساس داده شده، لذا حکم لا ينقض و باقی میماند این در دست زید. اینم نظر مرحوم محقق وجهش و مرحوم سید، که وجهیست که مرحوم سید میگه. عرض کردیم که در اینجا مرحوم صاحب جواهر تعلیل میارد وجه قول محقق را، میگه قول محقق درست است که میگه لا ينقص، اما میزان و بناء مسئله تقدیم بیانی داخل خارج نیست، رو این مبنا نباید حساب بکن. چرا؟ این تقدیم بیانی داخل و خارج ظرف دارد، ظرف مشخص. کجا این بحث پیش میاد؟ اونجایی که یه دعوایی طرح میشه، زید میاد ادعا میکند این خانه مال منه، بیان اقامه میکند، امر هم که مدعا علیه به جای اینکه قسم بخورد اگر ازش خواستن قسم، اونم بیان اقامه میکند. توجه فرمودید؟ در اینجا دو تا بیانه با هم جمع میشه، یکی بیانه زید که مدعی است، یکی امر که مدعا علیه، وظیفش بیانه نیست اما بیانه آورده، دو تا بیانه با هم تعارض میکنن. خب اینجا مقام این است که ببینیم بیانه ترجیح با کدومه. بعضی میگن ترجیح با بیانه داخل است، چون مؤید به یده، ید همراهش هست پس رجحان پیدا میکنه، بیانه داخل. بعضی میگن بیانه خارج مقدمه، یعنی اونی که ذلیت نیست، مدعیه، و علتش هم این است که اصلا وظیفه بیانه، اقامه بیانه وظیفه اونه، مدعاله وظیفه بیانه الان نداره، پس بیه اون راجع هست. توجه فرمودید؟ این در یه همچه جایی، جای این است که ما در تعارض بین بینتین رجوع کنیم به این که بیانه داخل مقدم است یا بیانه خارج. این بحث هم بعد میاد، مرحوم امام در تعارض بینتین ذکر میکنه و این بحث میاد که بیانه داخل کدومه، خارج کدومه، کدوم مقدمه. این در آینده بحث میشه، اما جاش یه همچه جایی است و فرض ما یه همچه جایی نیست. فرض ما این است که این مرحله گذشت، زید ادعا کرد، بیانه آورد و حاکم هم به استناد اون بیانه حکم داد، حکم هم اجرا شد، گرفتن خانه رو تحویل زید دادن، دیگه انقطع النزاع و انفصلت الخصومه، دیگه تمام شد، دعوایی نیست دیگه در کار. این آقای امر که بیانه میارد به چه مجوز بیانه میارد؟ بعد از آنی که حاکم حکم داد و ایشون مرحوم صاحب جواهر فرماد حکمی که حاکم میده، عرض کنم که مبنیتون علی دوام، حکم حاکم مبنی بر دوام است، نمیشه به هم بخورن. حکمی که حاکم داد یعنی الی یوم القیامه این حکم باقی است، نقض نمیتوند بشه. مبنیتون علی دوام للاصل، اگر شک بکنیم که آیا یه قضیه پیش اومد میشه این حکم را نقض کنیم یا نه، از عدم نقضه. پس حکم مبنیتون علی دوام للاصل المؤید بالحکمه، حکمت هم مقتضای حکمت تأیید میکنه همین اصل را، حکمت اقتضا میکند وقتی قاضی حکم داد این حکم را نشه به هم زد، و الا اگر یه حکم شلی باشد هر روز قابل تغییر باشد، اینجا فصل خصومت نمیشه، حکمت مراجعی به حاکم فصل خصومت است و حکمت اقتضا میکند که فصل خصومت دائمی باشد. دیگه خلاص شد خصومت. پس مبنیتون حکم حاکم مبنیتون علی دوام للاصل، که این اصل المؤید بالحکمه و ظاهر الادله، ظاهر ادله هم همینه، ظاهر ادله ای که دلالت دارد بر اقامه دعوا و حکم حاکم، ظاهر ادله این است که حکم حاکم دیگه فصل خصومت میکنه، فیصله میده نزاع را، دیگه ادعاهای بعدی قابل مسموع نیست. این مقتضای حکم حاکم است. پس وقتی یه همچه حکمی مبنی بر دوام غیر قابل زوال موجب فصل خصومت انقطاع نزاع حاصل شد، دیگه روز چهارشنبه امر بیاد ادعا کند که این خانه روز شنبه مال من بوده و ادعا اقامه بیانه بکند، لا یسمع. این دعوا لا یسمع، این بیانه هم مورد قبول نیست. به همین جهت اصلا جای این که ببینیم بیانه داخل مقدم است یا بیانه خارج نیست، این مال قبل از حکمه. در حین طرح دعوا زید بیانه آورد، امرم که مدعا علیه اونم بیانه بیاره. اونجا جای طرح این است که آیا بیانه داخل مقدم است یا بیانه خارج. اما اینجا دیگه اصلا این بیانه مسموع نیست تا ما بیان ببینیم داخل مقدم است یا خارج، علا فرض این که ما مبنامون این باشد که هم مبنایی که مرحوم سید فرمود، مبنامون این باشد که بیانه خارج مقدم است، این مبنامون باشه در اون مسئله، بیانه خارج رو ترجیح بدیم. و در اینجا بگیم در اون موقع که دعوا طرح میشه زید قولش مقدم است چون بیانش بیانه خارج است، ولی اون مبنامونم این باشه، اما ما تقدیم قول زید را روی این مبنا اصلا نمیگیم. این که مرحوم محقق فرماد لا ينقض، حکم نقض نمیشه و خانه تو دست زید میمونه، نه روی این مبنا، بلکه روی مبنای این است که لا تسمع دعوای امر بعد از تمامیت حکم و انقطاع خصومت، اقامه بیانش هم دیگه وجهی نداره. و این مبنای صحیحیست، مبنای دقیقیست، حرفیست همینجور که فرمود مطابق قواعد، مطابق ظواهر ادله است. دیگه اقامه بیانه بعد از اینکه تمام شد دعوا، دیگه این وجهی براش نیست، لا وجه برای اقامه بیانه. بنابراین بیانه امر مردود، دعواش غیر مسموع، همون حکم اول به قوت خودش باقی است، لا ينقض، نقض این حکم درست. ان قلت، کسی بیاد اشکال بکند که این که شما می‌فرمایید حکم حاکم مبنی بر دوام است و ظاهر مطابق حکمت است، ظاهر ادله هم این است که حکم بقا داشته باشد، دوام داشته باشد، ما قبول داریم، کسی منکرش نیست. اما قد یتفق که قضیه ای امری پیش میاد موجب این میشد که ما بفهمیم مستند حکم حاکم صحیح نبوده. معنای نقض حکم این است که بیام حکم رو باطل کنیم، بگیم حکم باطل، ما میگیم نه حکم باطل نیست، اما کشف بکنیم که این حکم مستند نداره. نظیرم داریم، اگر بعد از آنی که قاضی حکم داد و حکم تمام شد به قول شما انفصلت الخصومه، انقطعت الخصومه، ارتفع النزاع، اون مدعا علیه میاد میگه آقا این شهودی که بیان اقامه کرد اینا فاسقه، ادعا میکند جرح شهود را. این پذیرفته است، جرح شهود را میپذیریم و کشف میکنیم با این بیانیه‌ای که جرح کردن شهود مدعی را، کشف میکنیم که این حکم مستند ندارد. حکمی قابل دوام است، حکمی مبنی بر دوام است که حکم مستند باشه، بر اساس موازین صادر شده باشد. اما حکمی که بر اساس موازین کشف بکنیم که بر اساس موازین نبوده، خود به خود باد، اصلا حکم نیست، حکمی نیست ما بگیم نقض بشه. نقض حکم ما نمیگیم، میگیم حکم نیست، چون کشف میکنیم مستندش صحیح نبوده. اگر مدعا علیه اقامه بیانه کرد برای جرح شهود و معلوم شد برای قاضی که شهود فاسق بودن، کشف میکنیم که اون حکم به استناد بیانه فاسق صادر شده است، پس حکمی نیست. اینجا پذیرفته است این بیانه. در اونجایی که حکمی داده شد علیه غائب، مورد دوم، حکمی داده شد علیه غائب، یک کس اومد ادعا کرد از این آقایی که الان در خارج هست اینقدر من طلبکارم، بیانه هم اقامه کرد، قاضی هم به استناد بیانه اون غائب رو محکوم کرد، فردا که غائب و حکمم اجرا شد، از مال غائب برداشتن دادن به مدعی، فردا که اون غائب حاضر میشه میاد تو دادگاه، اقامه بیانه میکند که من پول این آقا رو داده بودم، خلاص شد. پس معلوم شد اون حکم مستند نبوده، به استناد یه بیانیه بوده است که بلاوجه بوده. تعجب فرمودید. اینم دو مورد. پس جاهایی که بعد یه امری حادث بشه که ما کشف بکنیم بطلان اون حکم را از ابتدا، پس حکمی نبوده تا ما نقضش بکنیم. بله ما هم قبول داریم نقض حکم جایز نیست، اما اینجا حکم نیست، کشف میکنیم عدم صحت اون حکم را. ما نحنفی هم از این قبیله، این قلت میگه ما نحنفی هم از این قبیله، مثل جرح شهود است و مثل حضور اون غائب. چرا به جهت این مدعا علیه روز چهارشنبه که اقامه بیانه میکند که روز شنبه این مال من بوده، اینجا پس یک معارضی برای بیانه زید پیدا میشه. بیانه زید میگفت این خانه مال زید است، ولو این بیانه چهارشنبه اومده اما روز شنبه رو داره مطرح میکنه، یه بیانه کنار اون بیانه پیدا شد مخالف او، و در جایی که دو تا بیانه مخالف هم باشن، قاضی موظف است بر اساس قاعده تعارض عمل کنه، ببیند کدوم یک از این دو تا بیانه مقدمه. قاضی موظف بوده بر اساس قاعده تعارض بین بیانتین عمل کنه، بدون اینکه بر اساس این قاعده عمل بکنه، حکم داده است بر اساس بیانه زه. پس کشف میکنیم که این حکم بلا مستنده، بر اساس قاعده تعارض باید حکم بدهد نه بر اساس بیانه زه. پس مستند قاضی درست نیست، مستند که درست نشد حکم صحیح نبوده، کشف میکنیم که این حکم کلا حکم است. پس این که مرحوم صاحب جواهر فرماد حکم مبنی بر دوام است، فصل خصومت کرده دیگه قابل نقض نیست، ما قبول داریم، اما این را نقض اسمش نمیذاریم، اسمش را میذاریم کشف بطلان حکم، مثل اون دو جا. این انقلاب جوابی که میشه داد این است که قیاس ما نحن فی به اون دو مورد قیاس مع الفارق است. در اونجایی که جرح شهود ما دلیل داریم، دلیل داریم که للمدعا علی للمحکوم جرح شهود، حق دارد جرح کند شهود، ولو قاضی حکم داد اما اون میتوند بیاد شهود رو جرح. دلیل داریم ما. و وقتی به استناد دلیل جرح شهود شد، بله اونجا قبول داریم که نقض نمیگیم، حکم دیگه حکم نیست، کلا حکم است. در باب غائب باز دلیل داریم، میگه الغائب و علی حجته، به قاضی میگیم الان شما حکم بده و اجرا هم بکن. ولی باز قبلا خوندیم تو روایات بود که اگر میخواد اجرا کند این دین را که ثابت شد اون غائب مدیونه میخواد از مالش برداره بده به زید، باید کفیل بگیره، همینجور پول ندهد به مدعی، یه کفیل بگیرد که اگر فردا زید اومد الغائب و علی حجته، حجت آورد که من بدهکار نبودم، باید این پول برگرده، پول رو ندیم دستیم بخورد بعدم بگیم المفلس و فی امان الله، کفیل میگیریم ازش که اگر نداره از کفیلش بگیریم. پس درسته الغائب و علی حجته، دلیل داریم و در حقیقت در این دو موقع مورد که دلیل هست و میگیم قیاس اینجا با اونجا مع الفارقه، در اون دو جا در حقیقت حکم متزلزله، ولو قاضی حکم داد اما متزلزله به این است که غائب حجت میاره یا نه. اونجا حکم داد اما حکم متزلزله، ببینیم مدعا علیه جرح میکنه شهود رو یا نه. اگر جرح نکرد غائبم اومد حجت نداشت، دیگه حکم قطعی میشه. تقریبا یه با وجود دلیل بر جواز جرح و حجتی اقامه حجت از طرف غائب، کشف میکنیم که حکم متزلزله. تا ببینیم نتیجه چی میشه. به خلاف ما نحن فی اینجا اولا که دلیلی نداره، که اگر مدعا علی بعد اقامه بیینه کرد بپذیرید، همچه دلیلی که نداره. از اون طرف هم این دعوا از تتمه همون دعوای قبله، دعواییست که زید مدعی بود من صاحب مالک خانم، این در کنار همون گذاشته میشد این دعوا، و اون دعوا دعواییست که خلاص شد، رفع نزاع شد، حل شد قضیه با حکم حاکم، دیگه ادامه دادنش یه چیز جدیدی دلیل میخواد، دلیل هم نداره. توجه فرمودین؟ پس مقایسه این مورد رو با اون دو جا، مقایسه قیاس مع الفارقه، اون دو جا هر دو دلیل هست، در حقیقت با اون دلیل کشف میکنیم که حکم متزلزله، تا بعد ببینیم چه میشه. اینجا هم چیزی نیست، دلیلی نداریم، بلکه این از تتمه همون دعواست. بله اگر همین امر این بیرهی که امروز چهارشنبه اقامه کرد روز شنبه اقامه میکرد، شاید به نفعشم قبولم میشد، شاید به نفعشم بود اگر فتوای مرحوم شیخ بود و بیانیه داخل رو فتوا میدادیم که مقدم است، به نفعش بود، بیانش رو میپذیرفت. اما فرض این است که اون روز اقامه نکرده، چیزی که باید اون روز گفته باشد، حرفی که باید تو اون محکمه مطرح کرده باشه، بعد از آنی که اون محکمه خلاص شد و حل نزاع شد و فصل خصومت شد، حالا میخواد بیاد بگه دیگه حالا لایسمه. بعد از فصل خصومت همون که حرف مرحوم صاحب جواهره. اینجور نیست که کشف بکنیم یه امری پیدا شده باشد، کشف بکنیم حکم باطل بوده. این متفرعه بر این است که بپذیریم این دعوا را. اگر این اقامه بیینه رو بپذیریم، اون وقت کشف میکنیم که اون حکم مستند نبوده. اما اول کلام که ما بپذیریم این اقامه بیینه رو، این دعوا رو بپذیریم مسموع یا نه، و ما گفتیم دلیلی بر این که این مسموع باشه نداره. بنابراین پس واقعا قول مرحوم صاحب جواهر قول متینی است، مقتضای قواعدم هست، ظاهر ادلم همینه که بگیم حکم مبنی بر دوام است. حکم ظاهر ادلین است که حکمت این که میگیم قاضی حکم بده برای فصل خصومت این است که حکمت این است که نزاع تمام بشه، و الا اگر بنا بشد هر کسی بعد دوباره یه ادعایی بکند و ادعا پذیرفته بشه و دوباره محکمه ای تشکیل بشد، این خلاف حکمت حکم حاکیست، حکم حاکم است که برای فیصله دادنه. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله فرماد لا یبعد عدم الانتقاض، بعید نیست که ما بگیم حکم نقض نمیشه. وجهش رو نفرمودم، لعل وجهش همون مطلبی باشد که مرحوم صاحب شرایع فرمود که سید توجیه کرد، که بگیم مبنا مبنای تقدیم داخل و خارج است، و اون وقت تقدیم بیینه خارج و زید بگیم مدعی بیینش خارج است، لعل اون باشد. ولی بعیده که نظر امام اون باشه. نظر امام هم از جاهای دیگه انسان به دست میاره، از مشابه این، ایشون هم حکم قاضی را قطعی میداند، حکم قاضی را برای فیصله میداند، و اینجا منافات دارد با اینکه بعد از اینکه دعوا تمام شد قول کسی دیگر، بیانیه کسی دیگر رو، مدعا علیه رو بپذیریم. پس قول امام هم همینه که لا ینتقض، و لعل وجهش هم همین مطلبی باشد که صاحب جواهر فرمودن. خب اینم صورت دوم مسئله. باقی میماند صورت سوم. صورت سوم این است که عرض کنم که اقامه بیینه که امر میکنه روز چهارشنبه، این مثالی که زدیم، این اقامه بیینش به نحو مطلقه. اولی این بود که میگفت فعلا مالکم. دومی، صورت دوم این بود که میگفت روز اول، روز طرح دعوا مالک بودم و بیینه اقامه میکرد. سوم این است که دعواش مطلقه. روز چهارشنبه میاد میگه آقا این خانه مال منه، فعلا مال شماست، یا اون روز از اول که طرح دعوا شد مال شما، تصریحی نداره. به نحو اطلاق میگه این خانه مال منه، ادعا میکند ملکیت خانه رو به نحو اطلاق، و اقامه بیینه میکند برای ملکیت به نحو اطلاق. بیینه هم شهادت میدن که خانه مال اینه، اما آیا امروز مالشه یا اون روز مالش بوده دیگه هیچ تصریحی درش نیست. هم دعوا به نحو اطلاق است، هم بیینه بر اساس اون دعوا اقامه میشن. اینم صورت سوم. در اینجا میگیم، عرض کنم که مثل همون صورت اوله، حکم صورت اول رو دارم، ولو اینجا نگفته فعلا من مالکم فعلا، اما وقتی دو تا بیینه با هم تعارض کرد، بنابراین که مسموع باشه، بیینه ای که امروز آورده میگه خانه مال منه، توجه فرمودین، با اون بیینه ای که زید داشته با هم تعارض میکنن، اون میگفت مال زید است، میگه مال منه. در موقع چیز در تعارض اگر راه جمع داشته باشیم، وجه جمع داشته باشیم، خب باید تمام الجمع مهما امکن اولا من الطرح. اولا از این است که بگیم بیانه ها سقوط میکنن. و وجه جمعش چیه؟ اطلاق رو حملش بکنیم به دعوای ملکیت برای امروز. اگر اطلاق حمل به این معنا کردیم دیگه تعارضی هم در کار نیست، این دعوا مسموع میشه، دعوا ولو مطلقه. اما حملش میکنیم برای اینکه معارض نداشته باشد و قابل بنابر قول صاحب جواهر غیر مسموع نباشه، حملش میکنیم بر دعوای ملکیت الیام. میگیم پس دعواش این است که امروز من مالکم. بیانه هم اقامه میکند که من این آقا مالک خانه است امروز که چهارشنبه است. احتمال صحتش هم میدیم، احتمالم میدیم، ولو شنبه خانه رو از این گرفتیم تحویل زید دادیم، از شنبه تا حالا لعل رفته باشد از زید خریده باشد، لعل زید خانه رو صلح کرد به این در همین چند روز و حالا ادعاشو پس گرفته مثلا یا اقرار نمی کنه. پس بنابراین وجه جمع داره، چون یک دعوایی است قابلیت استماع داره. رو مبنای مرحوم صاحب جواهر اینجور نیست که این قابل استماع نباشه. اگر گفته بود مالک هم روز شنبه قابل استماع نبود، اما قابلیت استماع داره. رو مبنای مرحوم سید و شهید در مسالک و اینا این تعارض حاصل میشه، اما الجمع مهما امکن اولا. اینا حملش کنیم برای رفع تعارض بین دو تا بیانه، به اینکه این بیانه امروز میگه نه روز شنبه رو که با اون بیانه تعارض بکنه. چون قابل جمع است پس بنابراین میگیم که این دعوا مسموع است بر مبنای مرحوم صاحب جواهر و حملش میکنیم به ادعای ملکیت امروز. رو مبنای بقیه آیون میگیم جمع بین در تعارض بین دو تا بیانه، جمعش به این است که حملش کنیم به امروز، ملکیت امروز. بنابراین پس دعوا مسموع است و حمل میشه به ادعای ملکیت برای امروز و حکم بر اساس این بیانه. دعوا مسموع، بیانه مقبول، حکم بر اساس این بیانه داده میشد و بعد میرن خانه رو از زید بر میگردونن تحویل ایشون میدن. اینم صورت سوم. پس در این مسئله سه صورت، هر صورتش مشخص. حالا بحث بعدی مسئله تنازع زن و شوهر در اساس البیت است. انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.